گوارش فرد ناقل قبلی هست.
بله.
بنابراین انتقال هپاتیت A نیازی به ترشحات خونی نداره، فقط آب آلوده، غذای آلوده، سبزی آلوده، عدم نظافت و بهداشتی که ممکنه که در یک جامعه رخ بده، اگر فرد ناقلی در این میان وجود داشته باشه، از طریق این عدم بهداشت میتونه به راحتی ویروس هپاتیت A رو به افراد دیگه انتقال بده. بله، این ویروس ها کلن از زمان قدیم بودن، ویروس هپاتیت A هم از زمان قدیم بوده است. ویروس هپاتیت A وقتی که در سنین پایین و کودکی انتقال پیدا بکنه، در اکثریت اوقات به صورت یک حالت بیماری خفیف و گذرا ظاهر میشه.
بله.
ما بهش میگیم مثل سرماخوردگی که برای کبد اتفاق میفته و تموم میشه و هیچ ادامه دار، مزمن و مشکل دار نمیشه. و وقتی هم که در سنین کودکی رخ بده، این علامت ها بسیار کمتر و بهبودی بسیار بیشتر هست. بله، همونطور که گفتی، این جوانایی که مربوط به 40 و 50 سال قبل میشند، شانسی که داشتن این بود که در اون زمان شاید بهداشت پایین به نفع اونا عمل کرده و اون جوانایی که 40 سال و 50 سال قبل بودن، زمانی که یخچال نبود، زمانی که آب لوله کشی نبود، زمانی که فاضلاب به این شدت نبود، مراقبت ها از غذاها به این شدت نبود، این ویروس میتونست مثل ویروس سرماخوردگی به این افراد منتقل بشه و نوجوانان و کودکان اون موقع با ویروس تماس داشتن، ایمنی رو کسب می‌کردن و این سرماخوردگی کبد با ایمنی ختم پیدا می‌کرد و در بزرگسالی دیگه اینا ایمن بودن در برابر هپاتیت A.
بله.
ولی امروزه که سطح بهداشت بالا رفته، ما همه جا یخچال داریم، غذاها به خوبی ضد عفونی میشن، آب لوله کشی سالم داریم، فاضلاب بسیار موثری داریم، دیگه این مخلوط شدن آلودگی ها با مواد غذایی برای هپاتیت A رخ نمیده. بنابراین نوجوانانی که امروزه بزرگ میشند دیگه با ویروس هپاتیت A تماس ندارن. بررسی که ما کردیم، شاید تا 50% جوانان دانشگاهی ما فاقد تماس قبلی با ویروس هپاتیت A بودند. حالا برای اینا چه اتفاقی میفته؟ اینایی که تماس قبلی با هپاتیت A به علت افزایش سطح بهداشت نداشتند، موقعی که برای مثال میرن به مناطق دیگه‌ای که سطح بهداشت اونقدر بالا نیست، فاضلاب مطمئن ضد عفونی نمیشه، یا مسافرت میکنن به بعضی کشورهای همسایه، یا مسافرت‌های دست جمعی با جمعیت‌های هزاران نفره که رخ میده که مسلماً در اون جمعیت‌ها ممکنه سطح بهداشت خوب قابل رعایت نباشه، ما شاهد بروز هپاتیت A در این نوجوانان و جوانانی هستیم که فاقد ایمنی در برابر هپاتیت A هستند.
بله.
نکته خطرناکتر و مهمتر این است که بروز هپاتیت A در بزرگسالی 10 برابر خطرناکتر از بروز هپاتیت A در کودکی هست. بنابراین اگر در سن بزرگسالی ما ایمنی به هپاتیت A نداشته و با ویروس هپاتیت A روبرو بشیم، خطر بیماری شدید کبدی، عارضه شدید کبدی که از اون حالت سرماخوردگی ساده دیگه بیرون میاد و فرد دچار زردی شدید و مشکلات نارسایی کار کبد و حتی از بین رفتن کل کبد میشه، ممکنه که روبرو بشن.
بله.
ولی باز این جای نگرانی وجود نداره. راه حلش ضمن رعایت موازین بهداشتی در همه مراحل زندگی خودمون، مسافرت هامون، راه اصلی اون برای خاطر جمع شدن کلی زدن واکسن هپاتیت A هست.
بله.
خوشبختانه این واکسن هپاتیت A همین الان در کشور ما موجود هست و با مراجعه به داروخانه هایی که این واکسن رو در اختیار دارن، برای نوجوانان و جوانانی که تست آنتیبادی رو برای هپاتیت A برای خودشون داده باشن و از نظر تست آنتیبادی منفی باشن که نشون میده تماس قبلی با هپاتیت A نداشتن، با مراجعه به داروخانه ها و تجویز 2 دوز واکسن هپاتیت A، سل 0 و 6 با نظر پزشک تجویز میشه و با نظر پزشک میتونن خودشون رو در برابر این هپاتیت A ایمن کنن.
خب این بحث همچنان ادامه داره، انشالله در برنامه آینده باز هم با جناب دکتر نصیری صحبت خواهیم کرد. تشکر از آقای دکتر، سپاس از شما عزیزان شنونده و farstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
بله بله مره مگی
آه خدا جون کدام طرف میریم؟
ما همه طرف مستقیم میرم چوکی گلا.
خدا جون موتر است بالا شو بیا.
بچه امرای دور نشوه.
خدا جون فرق نمی کنه بیا بالا شو بیا بیا.
خیر ببینی بچه ام خیر ببینی.
دختر گله تا مزدادگاه بعدی چه قراسته؟
5 دقیقه شاید هم کمتر.
الهی خیر ببینی دختره.
ببخشین مادر جان شما استاد هستین بفرمایین جای ما بشینه.
پروا نداره دختر گله ما استادگاه بعدی پایین میشم.
خیر است مادر جان بیاین بشینین شما بفرمایین.
الهی خیر ببینی خواهش بعد بخرشم.
آیا دین چیز غیر از محبت است؟ مهربانی صفت خداوند است.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامی
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامی
با رادیو دری.
سلام کاکو قدمت رو چی شد؟
سلام راگم کردین خوبی شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید مطمئن بیبید چما رو خوش گذاره.
شمال خل آب و هوای خوبی داره نه کوههای بلند جنگلهای سرسبز دریا داره نه
بسیرم بسیر خود دم بزن سفرالی هستی
نز بنده روندم خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه حتما تشریف باره خیلی خوش هست.
ایران گشت
با نام یاد آفریدگار بخشنده و مهربان عرض سلام داریم حضور شما همراهان عزیز رادیو دری از اینکه امروز هم با برنامه ایران گشت همراه ما هستید سپاسگزاریم. عزیزان در برنامه قبل دیداری از طبس داشتیم و از ریگ‌های نرم و داغ کویر حلوان سخن گفتیم. در برنامه امروز به استان مازندران واقع در شمال ایران در سواحل دریای خزر سفر می‌کنیم. سرزمینی که به دلیل آب و هوای خوش، فضاهای سرسبز، جنگل‌های انبوه، فراوانی چشمه‌ها و آب‌های معدنی و آثار با عظمت تاریخی دارای جاذبه قوی توریستی و جهانگردی است. در دیدار از جلوه‌های شگفت‌انگیز طبیعی و تاریخی این بخش از سرزمین ایران با ما همراه باشید. استان مازندران با مساحت 23756 کیلومتر مربع از شمال به دریای مازندران، از غرب به استان گیلان، از جنوب به استان سمنان و استان تهران و از شرق به استان گلستان محدود است. مازندران که در قدیم تبرستان نامیده می شد، محل زندگی مردمی بوده که از چند هزار سال پیش در این منطقه ساکن بودند. آنان را تاپور و سرزمینشان را تاپورستان می نامیدند که به مرور زمان به تبرستان تغییر یافته است. ظاهراً از قرن 7 هجری قمری و همزمان با فتنه مغول نام تبرستان تغییر یافت و مازندران جای آن را گرفت. یاقوت هموی نخستین مورخ است که در همین زمان واژه مازندران را در نوشته‌های خود به کار برده است. ولی با توجه به متن‌های موجود معلوم میشه که پیش از او نیز خطه یا سرزمین مازندران به این نام خوانده میشده است. استان مازندران در طول تاریخ شاهد وقایع و اتفاقات فراوان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بوده است. شاید بتوان گفت کمتر منطقه‌ای از ایران به اندازه این خطه شاهد رویدادهای تاریخی بوده است. و همین سبب است که نویسندگان و مورخان ایرانی و خارجی فراز و نشیب‌های تاریخی این سرزمین را در کتاب‌های برشته تحریر درآوردند. مردم طبرستان برای استقلال سرزمین خود مدت‌ها در جنگ و نبرد با بیگانگان بودند و این وضع در تمام دوره‌های سلسله‌های طاهریان، صفاریان، سامانیان، غزنویان، سلجوقیان و حتی پس از آن وجود داشته. پس از آن در زمان مغولان و تیموریان نیز این بخش از سرزمین ایران از آسیب و تعدی بدور نماند و بسیاری از مردم بیگناه این خطه کشته و آبادی‌های بسیاری ویران شد. سلسله معروف صفویان و مازندران دلبستگی بسیاری داشتند. شاه عباس چند بار به مازندران سفر کرد و به دستور او شهر اشرف البلاد یا بهشهر کنونی را بنا کردند. پیترو دلاواله جهانگرد ایتالیایی که در زمان شاه عباس به ایران سفر کرد و سفرنامه‌ای نیز در معرفی ایران عهد شاه عباس نوشته است، یکی از بخش‌های سفرنامه خود را به دیدار از سرزمین خرم و پرتراوت مازندران اختصاص داده است. آنچه در این سفر علاوه بر برخی اراضی سرسبز این جهانگرد را سر شوق آورده، فروتنی و مهمان نوازی مردم مازندران بود است. و می نویسد همگی مردم مازندران دوست دارند خانه خود را در اختیار مهمان قرار دهند و در مقابل او با کمال ادب و مهربانی رفتار کنند. و من در هیچ جای دیگر دنیا ندیدم مردم سرزمینی آنقدر دارای تمدن و آداب و رسوم پسندیده باشند و ملاحظه کردم ایالت مازندران زیباترین نقطه است که تا به حال در آسیا دیدم و مردم آن متمدن ترین مردمی هستند که ممکن است در دنیا وجود داشته باشد.
شمال میوتن ملگ مازرون بن صحرا پر نال و ریحان دما بنده بلنچی سر فرازه که هست آب روی کل ایرون بنده پی بناره بنده هواز لاله بنده سرچشمه اون همه تار هلاله بنده سرچشمه اون همه تار هلاله
مازندران به خاطر جغرافیای گوناگون آن که شامل جلگه‌ها، علفزارها، بیشه‌ها و جنگل‌های هیرکانی با صدها گونه گیاهی منحصر به فرد در جهان است و با داشتن یکی از 7 آتشفشان معروف دنیا یعنی کوه دماوند بسیار شناخته شده است. رشته کوه‌های البرز هم چون سدی بلند مازندران را به 2 قسمت جلگه‌ای و کوهستانی تقسیم کرده است و به همین دلیل این استان از قسمت داخلی ایران جدا شده است. بخشی از البرز غربی و البرز شرقی و تمامی البرز مرکزی در این محدوده قرار دارد و شیب زمین از منطقه کوهستانی به سوی جلگه و دریا کاهش می‌یابد. رشته کوه البرز دارای کوههای فرعی است که از جنوب به شمال یا به موازات دریا کشیده شدند. استان مازندران با توجه به تغییرات دما و میزان بارش دارای آب و هوای متفاوت نظیر آب و هوای معتدل خزری و مرطوب معتدل کوهستانی و کوهستانی سرد است. جلگه های غربی و مرکزی استان تا کوهپایه های شمالی رشته کوه البرز و ادامه آن به سوی شرق آب و هوای معتدل خزری دارند. در این منطقه به علت رطوبت نسبی بالا و پوشش ابری مداوم آسمان و کمی ارتفاع، دمای هوا معتدل و دامنه گرمای آن محدود می باشد و تابستانهای گرم و مرطوب و زمستانهای معتدل و مرطوب دارد و یخبندان به ندرت اتفاق می افتد. با افزایش تدریجی ارتفاع از اراضی جلگه‌ای به سوی دامنه شمالی ارتفاعات البرز و دوری از دریای خزر، تغییرات خاصی در آب و هوای استان به وجود می‌آید. به طوری که در نوار ارتفاعی تقریبا 1500 تا 3000 متری شرایط آب و هوایی معتدل کوهستانی است که زمستان‌ها سرد و یخبندان و طولانی و تابستان‌ها معتدل کوتاه می‌باشد. از ویژگی های اصلی این محدوده کاهش میزان بارندگی سالانه و دمای هواست و قسمتی از ریزش های جوی در این نواحی به صورت برف است که تا اوائل فصل گرم در سطح زمین انباشته استند. در قله های کوهستان های مرتفع دامنه شمالی البرز در نوار ارتفاعی بالای 3000 متری نیز شاهد آب و هوای سرد کوهستانی هستیم. در این منطقه دمای هوا به شدت پایین است و یخبندان‌های طولانی ایجاد می‌شود و بدین جهت زمستان‌های سرد و طولانی و تابستان‌های کوتاه خنک دارد. در این قلمرو ریزش غالباً به صورت برف است که به علت سردی هوا در دوره سرما روی هم انباشته شده و تا اواسط دوره گرما نیز دوام می‌آورد. در این محدوده آب و هوایی در قلل منفردی مانند علمکوه و تخت سلیمان شرایط تشکیل یخچال‌های کوهستانی و انباشت دائمی برف فراهم شده است. بر این جهت حتی در گرم‌ترین ماه‌های تابستان نیز ذخایر برف و یخ در این نقاط وجود دارد و زیبایی خاصی در طبیعت این منطقه ایجاد کرده است. علمکوه پس از دماوند بلندترین قله ایران است. دلیل اصلی شهرت علمکوه ارتفاع عظیم آن نیست، بلکه دیواره است که در دامنه شمالی کوه قرار دارد و یکی از سخت ترین مسیرها برای سنگ نوردی و دیوار نوردی در کشور ایران است. منابع آبی در استان مازندران نیز شامل آبهای روی زمین و آبهای زیرزمینی است. مهمترین منبع آب روی زمینی دریای مازندران است که بین کشور ایران، جمهوری‌های آذربایجان، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان قرار دارد. دریای مازندران به نام‌های ایرانی خزر و گرگان نیز ذکر شده است، ولی در کتب خارجی از آن به اسم کاسپیان یاد گردیده است. وسعت دریای مازندران حدود 360 هزار کیلومتر مربع می باشد و از آنجا که بزرگترین دریاچه جهان است، نام دریا به آن اطلاق می شود. علاوه بر دریای مازندران، رودهایی که از کوههای البرز نیز سرچشمه می گیرند، مثل چالوس، هراز، تالار، بابل و بسیاری رودهای دیگر از منابع آبی در مازندران به شمار می روند. بیشتر رودهای مازندران از دره‌های تنگ و باریک عبور می‌کنند و از این رو امکان احداث سد روی آنها وجود دارد. از آب‌های زیرزمینی استان مازندران هم از طریق حفر چاه‌های عمیق و نیمه عمیق همچنین احداث قنات استفاده می‌شوند. در مازندران مجموعه‌های آب معدنی با خواص مختلف نیز وجود دارد. چشمه‌های آب معدنی جزو داروهای اولیه بشر بوده است و کاربرد آن در مداوای بیماران قدمتی بیش از 1000 سال دارد. از جمله آب‌های معدنی این استان آب امارت و سادات محله رامسر است. این آب‌ها در معالجه بیماری‌های پوستی، مفصلی، عصبی و گوارشی مؤثرند. استان مازندران به دلیل موقعیت جغرافیایی، شرایط آب و هوایی و جنس خاک از پوشش گیاهی متنوعی از قبیل جنگل انبوه، چمنزار و استپ برخوردار است. مجاورت دریای خزر و رشته کوههای البرز سبب شده که به تبعیت از آب و هوا، دامنه شمالی البرز از خط ساحلی دریای خزر تا قلل مرتفع بر حسب افزایش ارتفاع پوشش گیاهی متنوع و زیبایی به صورت نوارهای مشخص با وجود آید. با طور کلی پوشش گیاهی این استان را می توان به جنگل و مرتع تقسیم کرد. جنگل های انبوه خزری به صورت نواری دامنه شمالی البرز را فرا گرفته است. در جنگل‌های انبوه مازندران بیشتر درختان پهن برگ است که تا ارتفاع 1800 متری گسترش دارند. بعد از آن تا ارتفاع 2500 متری درختان سوزنی برگ ظاهر می شوند. بالاتر از آن شرایط رویش گونه های درختی محدود می شود و پوشش گیاهی به چمنزار تبدیل می شود که در بهار تابستان سبز می شند. خوب است ایران بدانید که مازندران یکی از استانهای پرجمعیت ایران است، ولی پراکندگی جمعیت در همه جای آن یکسان نیست. تراکم جمعیت در شهرها و مناطق صنعتی و کشاورزی زیاد و در مناطق کوهستانی کمتر است. علت عمده پراکندگی نامساوی جمعیت در مناطق مختلف استان چگونگی حاصلخیزی خاک آن است. در قسمت‌های آبرفتی و حاصلخیز که مراکز پرمحصول کشاورزی به شمار می‌روند، جمعیت بیشتری ساکن شدند، ولی از جلگه‌ها که به طرف کوهپایه‌ها و دامنه‌های شمالی البرز پیش بریم، رفته رفته از تراکم جمعیت کم می‌شود. دوستان عزیز، فرصت برنامه امروز با پایان رسید. مختصری درباره استان مازندران خدمت شما عرض کردیم. انشالله از برنامه آینده سری میزنیم به شهرهای زیبای این استان و بیشتر آشنا میشیم با دیدنی های استان زیبای مازندران. در برنامه آینده در دیدار از شهر زیبای ساری، مرکز استان مازندران، با ما همراه باشید. تا آن زمان خدا نگهدار.
همراهان خوب برنامه‌های رادیو دری، دعوت می‌کنم که در ادامه برنامه‌ها اینک برنامه در وادی نور را با مدت 45 دقیقه بشنوید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
الهی آغاز می کنم برگی دیگر از دفتر بندگیم را، تا خلاصه شوم در هر آنچه تو می خواهی و هر آنچه تو می خوانی. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله النور، بسم الله
سلام، سلام بر روی ماه شما دوستان عزیز، شنونده‌های گرامی، مهربانان همدل و معانسان با قرآن. خوشحال هستیم که با برنامه در وادی نور توفیق پیدا کردیم در جمع شما باشیم و خوشحال‌تر میشیم که پیام‌های شما رو بخوانیم. 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان در خدمت شما است. با تقدیم این بخش‌ها در خدمت شما هستیم. واژه‌های نور.
سوره های آسمانی. داستان آیات. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. آموزه‌های زندگی ساز.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند هر که آیه‌ای از کتاب خدا را به دیگری بیاموزد، پاداش آن آیه تا زمانی که خوانده می‌شود، به او نیز می‌رسد.
واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم، خداوند متعال در آیه 56 سوره مبارکه یوسف علیه السلام می‌فرماید:
نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضیع اجر المحسنین.
رحمت من را به هر کس که می خواهیم عنایت می کنیم و پاداش نیکوکاران را ضایع نخواهیم کرد. کلمه نشاء که در این آیه آمده به معنی می خواهیم است و 19 بار در قرآن تکرار شده. در آیه 83 انعام و 76 یوسف علیه السلام هم خداوند می فرماید نرفع درجات من نشاء، ما درجات هر که را بخواهیم بالا می بریم. عزیزان، در 8 آیه قرآن قبل از نشاء و کلمه لو به معنای اگر آمده و چون جمله شرطی است، نشاء و بخواهیم معنا می شود. مثل آیه 31 سوره مبارکه انفال که می فرماید
و اذا تتلى عليهم آیاتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا.
و هر زمان آیات ما بر آنان خوانده می شود می گویند شنیدیم، اگر بخواهیم ما هم این چنین کلامی خواهیم گفت. در 3 آیه قرآن کلمه این قبل از نشاء آمده و آن را به نشاء تبدیل کرده و معنی آن بخواهیم است. مثل آیه 43 سوره مبارکه یاسین که می فرماید
و این نشأ نغرقهم فلا صریخ لهم ولا هم ينقذون.
اگر بخواهیم آنها را غرق می‌کنیم، در آن صورت نه فریاد رسی دارند و نه نجات می‌یابند. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحيا في
لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
با برنامه در وادی نور همچنان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم.
سوره های آسمانی.
با نام و یاد خدا. سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. در این برنامه با سوره مبارکه نمل که جزء سوره های مکی قرآن به شمار می آید آشنا می شویم. یکی از ویژگی های این سوره این است که در این سوره دو بار عبارت بسم الله الرحمن الرحیم آمده است. یک بار در ابتدای سوره و یک بار نیز در میانه این سوره. سلیمان یکی از نام‌هایی است که برای این سوره مبارکه آمده است، زیرا داستان حضرت سلیمان یکی از مباحث اصلی این سوره می باشد.
و حشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیر فهم.
تا سین یکی دیگر از نام‌های سوره مبارکه نمل است، زیرا این سوره با همین حروف مقطعه آغاز شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. طاسین تلک
سوره نمل به همراه سوره های شعرا و قصص تواسین نامیده شده و فضیلت بسیار برای آن نقل شده است. نمل معروفترین نام این سوره مبارکه است. نمل به معنای مورچه است و از آنجا که در این سوره مبارکه داستان نمل یعنی مورچه در ضمن داستان حضرت سلیمان بیان شده، این سوره با این نام خوانده شده است.
مع القرآن احساس تسامت به الارواح في اعلى مقام.
موضوعات اصلی مطرح شده در سوره مبارکه نمل عبارتند از بیان مطالب در خصوص عظمت قرآن، اهداف نزول و نقش هدایتی قرآن و شرح داستان حضرت موسی و خانوادهش به هنگام بازگشت به سرزمین خود که به آن حضرت فرمان داده شد تا با معجزات فراوان نزد فرعون برود.
قال موسی لأهلی سآتيكم منها
بیان داستان بلقیس ملکه سبا و وادی نمل، اشاره به داستان حضرت صالح و سرباز زدن قوم ثمود از پذیرفتن دعوت آن حضرت، بیان بخش‌هایی از داستان قوم لوط در مخالفت با دعوت پیامبرشان و اشاره به گناهانی که از آن دست بر نداشتند و عاقبت دردناک عذاب الهی برای آنها و تسلای خاطر پیامبر به دعوت او و توکل و صبر. قرآن دوستان عزیز، آنچه که تقدیمتان شد آشنایی مختصر بود با سوره مبارکه نمل. امید که اجابت به دعاهای ما نزدیک باشد.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
شنونده در وادی نور هستید دوستان. در این لحظه با شأن نزول آیات 60 تا 62 سوره عنکبوت آشنا میشیم.
داستان آیات.
روزی ابن عمیر از یاران پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در نخلستانی که از آن خود او بود خرماها را جمع آوری می کرد. در همان حال از بالای درخت پیامبر را دید که از کنار باغ می گذرد. او دوست داشت حضرت به باغ او قدم نهد تا باغ او پربرکت شود، ولی هیچ وقت این فرصت پیش نیامده بود. بنابراین با دیدن پیامبر خدا فرصت را مناسب دانست و برای دعوت کردن از ایشان به سرعت از درخت پایین آمد و خود را به کوچه رساند. با پیامبر نزدیک شد و سلام کرد و از ایشان خواست که به باغ او برود. پیامبر نیز پاسخ سلام او را داد و وارد باغ شد. رسول خدا با محض ورود از خرماهایی که در نزدیکیشان بر روی زمین بود برداشتن و بر دهان گذاشتند. ابن عمیر نیز ایستاده بود و به چهره پیامبر می نگریست و از ورود پیامبر به باغش احساس شادمانی می کرد. ناگهان پیامبر از ابن عمیر پرسید: چرا خودت خرما نمی خوری؟ ابن عمیر که با دیدن رسول خدا ذوق زده شده بود و خود را سیر می دید گفت: ای رسول خدا، میل ندارم. پیامبر در همان حال که خرما می خورد فرمود: ولی من میل دارم، چرا که تقریبا 4 روز است که غذایی نخوردم. البته بدان که من اگر میخواستم خداوند به من سلطنتی بزرگتر از سلطنت کسرا و قیصر میداد، اما من نخواستم و نمیخواهم. حال عده‌ای از ترس رزق و روزی برای یک سال آینده نیز کالای مورد نیازشان را انباشته میکنند. آنان ایمان ضعیفی دارند. ای ابن عمیر، من به گنج دنیا دل نبستم و از شهوتها پیروی نمی کنم. این را بدان که حتی درهم و دیناری نیندوختم و کالایی را احتکار نکردم. خداوند روزی را برای هر کس از بندگانش که بخواهد گسترده می کند و برای هر کس که بخواهد محدود می سازد. خداوند به همه چیز داناست. ابن عمیر در حالی که محو جمال نورانی رسول خدا شده بود، تحت تأثیر گفته‌های صادقانه پیامبر قرار گرفت. او با اینکه تصمیم داشت به محض جدا شدن از پیامبر و خارج شدن از باغ مال خود را به مستمندان و نیازمندان انفاق و در این را از پیامبر پیروی کند، ولی نگران روزی خود بود و به این سبب غمگین به نظر می رسید. او با خود می اندیشید: اگر من چون این روشی را در پیش بگیرم، شاید زندگی بر من سخت بگذرد. در این هنگام آیات 60 الی 62 سوره عنکبوت نازل شد و ابن عمیر را از نگرانی بیرون آورد.
وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم.
چه بسا جنبنده ای که قدرت حمل روزی خود را ندارد. خداوند او و شما را روزی می دهد و او شنوا و داناست. و هرگاه از آنان بپرسی چه کسی آسمان ها و زمین را آفریده و خورشید و ماه را مسخر کرده است، می گویند الله. پس با این حال چگونه آنان را از عبادت خدا منحرف می سازند؟ خداوند روزی را برای هر کس از بندگانش بخواهد گسترده می کند و برای هر کس بخواهد محدود می سازد. خداوند به همه چیز داناست. چه بسا جنبنده ای که قدرت حمل روزی خود را ندارد. خداوند او و شما را روزی می دهد و او شنوا و داناست. و هرگاه از آنان بپرسی چه کسی آسمان ها و زمین را آفریده و خورشید و ماه را مسخر کرده است، میگویند الله. پس با این حال چگونه آنان را از عبادت خدا منحرف میسازند؟ خداوند روزی را برای هر کس از بندگانش بخواهد گسترده میکند و برای هر کس بخواهد محدود می سازد. خداوند به همه چیز داناست.
تشکر که شنونده برنامه در وادی نور هستین. دل جان را تراوت می بخشیم و تلاوت آیات نهم تا هجدهم سوره قاف با صدای استاد سید سعید.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ للعباد وأحيينا به
كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود أصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق بل هم في لبس من خلق جديد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 9 تا 18 سوره قاف بود با صدای استاد سید سعید.
الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله سبحان الله حمد لله
دوستان عزیز. همچنان با برنامه در وادی نور در خدمت شما هستیم. بریم با سراغ پیامک های زیبا و دلنوشته های پر از مهر شما. خانم معصومه احمدی از مزار شریف نوشتند که سلام، خوشحال هستم که شنونده برنامه شما هستم، بخصوص در شرایطی که ما نمیتونیم شرایط تحصیل را با آسانی مثل گذشته در مکاتب داشته باشیم. در واقع شنیدن برنامه شما بر ما آموزش است و مثل یک مکتب است. ادامه دادند که قرآن خوراک روح است و ما را در برابر هر گونه بیماری روحی مقاوم می سازد. تشکر معصومه جان عزیز، انشاءالله موفق باشی و سپاس از اینکه نسبت به برنامه لطف داری و هر روز همراه ما هستی.
Oh,
رتل معي آياتي واغنى إلى صفحاتي وتعال نرتشي في الضياء ونعيش في نفحاته
رتل معي آياتي واغنى إلى صفحاته وتعال نرتشي في الضياء ونعيش في نفحاته والنجوم شافهة كما نطق النبي وأحكما جود يقينك كلما جودته بصفاته
فوره مشافهة كما نطق النبي وأحكما جود يقينك كلما جودته بصفاته
رتل معي آياته واضم إلى صفحاته وتعال نرتشي في الضياء ونعيش في نفحاته
رتل معي رتل معي آياتي.
دوستان در بخش بعدی برنامه در وادی نور جناب آقای غلامرضا شجاعی در خدمت شما خواهند بود.
تفسیر روان
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 106 تا 108 سوره صافات آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
إن هذا لهو البلاء المبين
این مسلماً همان امتحان آشکار است.
وفدیناه بذبح عظیم
ما ذبح عظیمی را فدای او کردیم.
وترکنا علیه فی الآخرین
و نام نیک او را در امتهای بعد باقی نهادیم.
در برنامه قبل گفتیم که وقتی حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل علیهم السلام آماده اجرای فرمان الهی شدند، خداوند ندا داد که ای ابراهیم، آنچرا در رؤیا به تو فرمان دادیم بدون کم و کاست محقق ساختی و در راه انجام وظیفه سستی و کوتاهی نکردی. این آیات می‌فرماید قصد خداوند از فرمان ذبح اسماعیل به دست پدر آزمایش ابراهیم بود، نه آنکه خداوند بخواهد خون اسماعیل به دست پدرش بر زمین ریخته شود. این آزمایشی بود برای آنکه مشخص شود آیا ابراهیم حاضر است در راه انجام فرمان خداوند از فرزند عزیز خود دل ببرد یا نه. در واقع هدف خداوند دل بریدن ابراهیم از فرزند بود، نه بریدن سر او. لذا همین که آنها آمادگی خود را نشان دادند، خداوند دستور داد که ابراهیم به جای اسماعیل کوچ بزرگ را در راه خدا قربانی کند تا این سنت ابراهیمی در طول تاریخ از او به یادگار بماند. همچنین به این خاطر بود که زائران خانه خدا و کسانی که در مراسم حج در مکه شرکت می کنند در سرزمین منا ابراهیم و اسماعیل را به یاد آورند و در راه خدا قربانی کنند. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. اول این که دست کشیدن از فرزند و دل بریدن از علاقه پدر و فرزندی از سخت ترین آزمایشات الهی است که ابراهیم و اسماعیل از این آزمایش سربلند بیرون آمدند. نکته دوم این که قربانی کردن در راه خدا از سنت های ابراهیمی است که هر ساله در عید قربان در مکه و سایر شهرها و سرزمین‌های اسلامی انجام می‌شود. و نکته پایانی این که چه بسا انسان‌هایی که سنت‌های حسنه از خود به جای می‌گذاردند، به همین خاطر نامشان در میان آیندگان جاودانه و ابدی باقی می‌ماند. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، وقتدربی شکران. شکران یا ربی شکران، شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شکران یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
عزیزان، گوته شاعر پرآوازه آلمانی پس از آشنایی با دین اسلام و پیام‌آور این آیین یگانه، قطعه شعری با عنوان نغمه محمد درباره پیامبر اعظم سرود که قسمتی از آن را برایتان می‌خوانیم. بنگر با آن چشمه، همان که از کوه ساران می‌جوشد، چه با تراوت و شاد و می‌تراود بسان چشمان ستارگان، آنگاه که می‌درخشند و با ورودی پیشواگونه و راهبر، همه چشمها را که برادر اویند با خیش همراه می سازد و در آن پایین اعماق دره بر مقدم این رود گلها می رویند و سبزه ها از نفسش حیات می آبند.
أبيت على الحسن العبقى فالورد تضوى